أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ادعا فرمودند که از روایات استفاده می شود جواز تصرف در اعیان خمسیه، ولی در فرض زمان خمس، یعنی می تواند تصرف بکند اما نسبت به اون چه که خمس اون اعیان هست که تصرف کرده از ضامن هست، اگر به هر حال تلف بشود باید این آقا بر عهده او هست که خسارت را بپردازد به اولیاء خمس. و روایتش هم خواندیم، یکی روایتی بود که از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شد و روایت ابن سلت بود که اینها رو دیروز عرض کردیم. علی حالین این روایات ظاهراً اون چرا که شیخ رضوان الله علیه که ادعا کرده اند ظهور در این ندارد و دلالت بر جواز تصرف مع زمان هم نمی کند، بلکه اگه دلالت بر جواز بکند، اگر از این روایت استفاده کنیم که جایز است تصرف اطلاق دارد، فرق نمی کنه مع زمان باشد یا بلا زمان باشد، مخصوصا در جایی که قصد اصلا پرداخت خمس نداره. خب روایت اگه دلالت دارد بر جواز، اونجایی که نمیخواد خمس بپردارد مسئله عدم زمان به طریق اولا هست، چون او اصل خمس حاضر نیست بپردازه، بعد بگیم اگر از برز زامن باشد. سیره ای هم که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ادعا کردن سیره متشرعه نیست، چون متشرعین قهرن قبل از اصلا اداء خمس تصرف نمی کنن، سر سال خمسی که رسید خمس می پردازن، نه که بیان برن تصرف بکنن بعدن خمس را به عهده بگیرن. پس قول به جواز تصرف مع زمان که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ادعا کرده ان خالی از اشکال نیست، و استظهارش هم که از روایات فرمودن استفاده می شود روایات رو خواندیم. کجای اون روایات دلالت بر این می کند؟ بله اون روایت که دارد که آقا امیرمومنین سلام الله علیه از او مطالبه خمس کردن و فرمودن خمس رو بپرداز، شاید که قویاً هم همینه، میگه من این کار رو انجام دادم، حالا چه بکنم؟ حضرت خواستن به هر حال کاری که یعنی تقریبا به جنبه اعمال ولایت دارد، که حضرت خواستن او رو به هر حال در حلیت قرار بدن از عملی که انجام داده، و بیشتر هم به همین دلالت میکند. گرچه قبلا گفته بودیم این ناظر به این است که دارد حکم شرعی را بیان میفرماید، ولی نه، مربوط به این مورد هست که هنوز خمس نداده، رفته تصرف کرده است با اون خمس ارباح، با اینکه واجب بود برش که این خمس را بپردازد، حالا میاد میگه من چکار کنم، یعنی در مقام استعلاج کار خودش است. و امام سلام الله علیه حل مشکل میکند و اون این است که میفرماید شما خمس رو پرداز، با تصرف خود حضرت است در حقیقت که صاحب الخمس است و ولی الخمس است، در نتیجه با اذن ایشان یا اجازه ایشان بعد از عمل این موجب صحت معامله میشود و تصرفات او جایز میشود. این کجا دلالت دارد که حالا هر کسی هم که از راه رسید خمس نپردازه بره به هر چه کار کنه تصرف بکند بعد خمسش رو به عهده بگیرد؟ از کجا این روایت این معنا استفاده می شود؟ این بعد از عمل آمد خدمت حضرت گفت من این کار رو کردم حالا چه کنم، حضرت می فرمود خمس رو بدید. این بیشتر ظهور در عکس اون چه که مرحوم شیخ فرمودن دارد، ظهور در این دارد که اگر چی شد باید بره سراغ امام معصوم سلام الله علیه یا نائب امام سلام الله علیه تا اینکه به هر حال معامله درست بشود و نافذ بشود، و تنفیذ معامله به ید امام یا کسی که نیابت عامه از امام یا خاصه دارد. اگر بخواهد تصرف بکند در مال خمسی بدون نیت اعطا، اصلا قصد ندارد خمس بدهد، این واضح از فعلش حرامه و اشکالی هم در حرمت فعلش نیست، کمان که اشکالی در این که قصبی هم هست نیست. این کسی که میخواد در مالی که خمسش نداده است تصرف کند و قصد هم ندارد خمس بپردازد، هم فعل حرام انجام داده است و اون مالی هم که به عنوان خمس بهش تعلق گرفته است اون مال هم میشود قصب در نزد او. لذا در روایت داریم لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا یا حقنا، اون شخص قبل از آنی که خمس بپردازد حق تصرف ندارد و با اون پول چیزی نمیتواند بخرد، حتی یصل الینا حقنا، تا وقتی که ایصال حق ما بشود. در روایتی دیگر لا یعذر الله عبدا اشترى من الخمس شیئا ان یقول ربی اشتریته بمالی حتی یعذن اهل الخمس. فهمید عذر این شخص پذیرفته نیست که بگه من با مال خودم باعث کاسبی که خودم کردم از سرمایه از استفاده هایی که به دست آوردم رفتم چیزی خریدم، این عذرش پذیرفته نیست و این کلامش مردود است از نظر حق تبارک و تعالی، مگر اینکه به هر حال اذن از اهل خمس بگیرد. تعبیر اذن آمده است یعنی قبل از تصرف باید اذن بگیرد، تعبیر اجازه نیامده است که تصرف شده باشد. حتی یعزنه یعنی در این تصرف باید بره اذن بگیرد از ولی خمس، اگر اذن داد بر به او برای تصرف و بها، اگر اذن نداد تصرف جایز نیست. روایات دیگری هم در این باب هست. مطلب دیگری که از مطالب گذشته واضح می شود اینه که اگر کسی اتلاف بکند مال را بعد از استقرار، اون چه که به عنوان ربوت سر سال شد و این آقا خمس را پرداخت نکرد و اتلاف کرد، این قطعا ضامنه و واجب است که ادای او و تفریق ذمه بر او لازم هست که بدل او من المثل او القیمه را باید بپردازد. خب بحث ما در چی بود؟ در این بود که شخص خمس بهش تعلق گرفته، سال خمسی هم رسیده و این بر او واجب است ادای خمس، ولیکن قبل از ادای خمس میرود با اون مال تجارت میکنه. حالا این فکر نکنی پیش نمیاد، گاه از اوقات این طرف بخواد بره مثلا میبینه فرض کنی یک جنسی پیدا شده خیلی خیلی مناسب قیمتش، شیطان اینجا میاد کمک میکنه، این آقا به هر حال هنوز خمس میگه حالا ما میریم این معامله رو انجام میدیم، بعد میریم خمس میپدیم حساب سال رو اونجا بعدش میریم انجام میدیم و اقدام میکند به خرید. این معامله چی جوریست؟ واضح است که یک پنجمش مال او نیست، چهار پنجم که مال خود اوست. حالا اینجا حسب مبانی مختلف می شود، اگر چنین معامله انجام داد به نسبه به اون مقداری که مربوط به خود اوست که چهار پنجم باشد، می فرمایند بل اتفاق معامله صحیح و نافذ است. پس بنابراین اگر چهار پنجم این پول را فرض کن گندم رفت خرید، چیزی که واضح باشه، مثلا فرض کن یک تن گندم خرید با پولی که خمسش نداده است، این یک تونی که خریده است به عنوان 800 کیلوش در این معامله صحیح است بلا تردید، 200 کیلوش است که به عنوان خمسه، یعنی پولی است که باید به عنوان خمس میداد رفته گندم خریده. اینجا در رابطه با اون 800 کیلو که از پول خودش هست، در واقع مرحوم شهید رضوان الله علیه ادعای این کردن که اجماعی است مسئله که معامله نافذ هست. خب حالا این بحث میاد که ما بنابر مسلک اشاعه چه حرفی میتونیم بزنیم، چون اشاعه اگر قائل به اشاعه بشیم اون جدا که نشده که شما بگیم مثلا به مقدار 200 کیلوش اینجوریست 800 کیلو اینطور، جدا که نشده، در هر برحال مقداری که معامله واقع شده است یک پنجمش مربوط به اوناست. بله مگر به نحو اشاعه ما این رو بگیم که چهار پنجم این معامله علا نحو اشاعه صحیح هست، یک پنجم معامله علا نحو الاشاعه مربوط به اولیای خمس است که امرش واگذار به او میشه. حالا قائل به بطلان این یک پنجم از معامله بشویم یا قائل بشویم به صحت بدون اجازه، یا قائل به صحت بشیم مع اجازه، اینا اقوالی است که بر اساس مبانی که در باب خمس هست متفاوته. مرحوم شهید میفرماید در باب زکات هم همینجوریه، مالی که زکوی است و شخص زکات را پرداخت نکرده، اگر اقدام به معامله ای بکند، اون مقداری که مربوط به زکات می شود، این نسبت به اون مقدار معامله معامله فضولیه است، یا اگر قائل به بطلان بشیم میگیم باطل است، ولی نسبت به ما ادای اون مقدار باید قائل به صحت بشویم. شهید اول قائل شده است در کتاب بیان. در رابطه با اون مقدار خمس قائل به نفوذ معامله بشویم، یک قول، یا بطلان معامله اساساً دو قول، یا اینکه معامله فضولی است و متوقف بر اجازه است که اگر حاکم یا به هر حال من ینوم امام معصوم یا حاکم شرع اجازه فرمودن فهو، و اگر اجازه نکردن این به مقدار یک پنجم معامله باطل بشود، این هم یک قول. اقوال متعدده، بلکه به هر حال وجوه متعدده است که هر یک از اینا قائل دارد، اینا بر اساس مبانی است که در باب متعلق خمس وجود دارد. حالا ما یکی یکی اینا را عرض میکنیم، چون در متعلق خمس مثل متعلق زکات اختلاف بود که آیا در ذمه هست فقط که عده قائل بودن، یا حالا بعضی ها ادعا کردن که اصلا قائل ندارد این قول که از اساس خمس بر ذمه باشد و به این تعلق نگیرد. در بحث قبلم خواندیم مباحث قبل که خمس بالاتفاق تعلق میگیرد به خود عین و تعلق خمس به خود عین است، اما ادا لازم است که حتما از عین باشد یا از بدل، اون یک بحثی بود که به هر حال جداگانه بحث شد. حالا و احتمال البته به عنوان صور محتمله میتوانیم جز احتمالات بیاریم، اما قائل ندارد که خمس از ابتدا بر ذمه باشد. از ابتدا بر ذمه بودن خمس را کسی قائل نیست. متعلق به عین باشد باز اقوالی بود، آیا به عین علا نحو شرکه هست؟ قولون. علا نحو کلی فی المعین هست؟ اینا رو خواندیم قبلا، قولون. علا نحو حق رهانه هست؟ قولون. علا نحو حق جنایت هست؟ قولون. اینا اقوالی بود در مسئله. بر اساس این اقوال در رابطه با نحوه تعلق خمس اینجا فتوا فرق می کند، هر کسی اونجا مبنایی که داشته مطابق با اون مبنا در این بحث انجام معامله قبل از اخراج خمس باید به هر حال رو به تکلیف رو روشن کند. اختلاف مبانی است. اگر کسی اونجا مثلا مبنای شرکت را قائل شد یا کلیه فی المعین را قائل شد، در اینجا خب حکم بسیار روشن هست که چه باید گفت. خالت فرق بین شرکت و کلیه فی المعین واضحه. در شرکت هر مقداری را که شما دست بگذاره روش، هم حق اولیاء خمس است هم حق مالک هست، هر دو شاندنی. حتی یک مثلا اگر فرض کن اون عینی که بهش خمس تعلق گرفته است گندم باشد، شما هر دانه گندم رو که دست بگذاری روش میگیم آقا 4/5 مال مالک است، 1/5 مال اولیای خمس است. این طوریه. این در صورتی که بحث شرکت بیاد. و اما اگر بحث کلیه فی المعین باشد، اونجا اینجوری نیست. بنابر کلیه فی المعین یعنی اون حقی که مالک صاحب خمس است، یک امر کلی است، اما محدوده کلی و تعیین اون کلی در این دائره معین است. این مقدار گندمی که این آقا دارد در این میان باید سهم او رو بردارد. خب اینجا اگر فرض کنی 4/5 این را معامله کند، بفروشد، اشکال ندارد بنابر این قول، فقط اون 1/5 آخر را حق ندارد. به مقداری که حق خمس موجود باشد ما ادای او رو میتونه درش تصرف کند، نیازی به اذن و اجازه و هیچ هم نیست، تصرفاتش هم جایز بنابر مبنای کلی فی المعین. اگر رسید به مقداری که دیگه اگر او رو تصرف کند حق اهل خمس در حقیقت تصرف شده است، این مقدار دیگه نمیتواند. اینم یک قول. پس فرق بین این دو هم روشن شده است. پس بنابر قول به کلی فعل معین برخلاف قول به شرکت، بنابر مبنای شرکت حق تصرف ندارد، چون هر قدری هم بخواد بفروشد یک پنجمش مال اولیای خمسه. اگر معامله را انجام داد، حالا اون بحث میاد که اینجا فضولی میشود نمیشود چجوریه. حق الرهان، پس فرق بین حق شرکت و حق کلی فعل معین روشن شد که بنابر شرکت هر قدری هم که دست بگذاری روش مشترک است بین صاحب مال و بین اولیاء خمس، ولی بنابر کلی فعل معین تا مقدار حق اهل خمس که یک پنجم هست، تا این مقدار اگر نرسید ما ادای او بدون هیچ شرکتی واقع نمی شود و اون مختص همون مالک است. به این مقدار که رسید دیگه دست او بسته می شود، اینجا حق تصرف ندارد. بین حق الرهانه و حق الجنای فرق است. حق الرهانه عرض کردیم که یک حقی است که و الغه ای است که بین مرتهن و عین مرهونه واقع می شود، که یعنی این در گرو برحال آقای مرتهن هست که مرتهن راحت باشد از نظر دینی طلبی که دارد، راحت باشد که بداند اگر بدهکار طلب را نتوانست بپردازد، از این عین مرهونه حق خودش را به هر حال استیفا کند، طلب خودش را به هر حال استیفا کند. خب این ملک آقای مرتهن نشده ولی حبس شده، ملک آقای مرتهن نیست، ملک خود راهن هست. پس این از این جهت این الغه به محلی است که قابل اخراج حق است و نقل و انتقال. پس بنابراین حق رهانت تا زمانی که در گرو حق آقای مرتهن هست مانع از نقل و انتقال است، نمیتوند آقا تصرف کند آقای راهن مگر با اذن آقای مرتهن. مرتهن بگه آره ایب ندارد، ولی اون چیزی که میخری او رو باید گرو بگذاری، اینجوری مثلا بهش اذن میدهد در تصرف، میگه آقا مشتری خوبی آمده ما بفروشیم و مثلا دین شما خود دور اشکال ندارد. ولی اگر او قبول نکند بگه نه این باید در گرو باشه، تا پول من بهم نرسد من این به اصطلاح این رو نمیگذارم، شما به اصطلاح چی کنید، اینجا دیگه نمیتواند، دست او بسته. حق الجنای حقی است که از مجنیون علیه یا ولی مجنیون علیه به رقبه جانی است. خب این موجب میشود که به هر حال اون جانی در گرو حق او باشد به تنهایی. حالا اگر از ملکش هم خارج شد، باز مجنیون علیه میره سراغ همون به هر حال جانی، ولو اینکه فرض کنه که جانی عبدی باشد، فرض این جانی که عبد هست به هر حال حق مجنیون علیه بر اینه. حالا اگر مالکش رو فروخت، مال این آقای مجنیون علیه سراغ این جانی می رود، جانی هرچی منتقلن بشود بشود، فرقی نمی کند. لذا حق الجنایه برخلاف حق الرهانه مانع نقل و انتقال نیست. چرا؟ چون جانی مشخصه و این هر جا باشد در ملک هر کس باشد این سراغ او میره. پس بنابراین اگر عبدی داشت جنایتی انجام داد، بعد مولا این عبد رو فروخت، آقای مجنیون علیه سراغ این عبد می رود، حالا می خواد در ملک مالک اول باشد یا در ملک مالک دوم باشد. این مقدمه که فرق بین حق جنایت و حق الرهانه معلوم شد، فرق بین این که خمس علا نحو الاشاعه یا علا نحو الکلی فی المعین باشد هم معلوم شد. حالا که این دانست شد می محل بحث، میگیم اگر قائل بشویم به این که خمس بر ذمه است و اصلا روی مال شخص نیامده است، گرچه قائل نداشت، حالا کسی اگر همچه حرفی رو بزند، به قطعا صحیح است معاملات او و نقل انتقال او قطعا صحیح است، برای خاطر اینکه مال از ملک تلق بودن اصلا خارج نشده. چیزی که از به عنوان خمس سراغ این آقای مالک آمده یک امریست بر ذمه مالک، نه در اموال مالک. لذا آقای مالک خمس را میتواند از غیر مال بدهد، اگرم از غیر مال ندهد حاکم میتواند بگه آقا برو دنبال همون ماله که فروخته است و از اونجا مطالبه بکن. حالا اگر از دست مشتری رفتانس بگیرد خمس مال را که گرفته است، ولی مشتری باید بره سراغ بایه بگه اینقدر از جنسی را که به من فروختی صاحب خمس آمده است از من گرفته، شما باید این مقدار یا پول برگردن یا اصلا معامله رو فسخ کنید، چون تبعوض صفقه پیدا شده دیگه. به هر حال این مثلا یک تن خریده بود، حالا 800 کیلو دستش آمده است. مشتری اگر مورد قضیه رو نمیدانست و خبر نداشت که از اینکه این عین متعلق اولیاء خمس قرار گرفته است، با جهلش به تعلق خمس، مشتری اصلا حق فسخ هم دارد، میتواند معامله رو فسخ کند، میتواند امضا کند، ولی که مقداری که از این به اصطلاح مبی در دست او نرسیده ثمنش رو برگرداند، یا اینکه معامله رو امضا کند و ما به تفاوت رو بگیرد، یا معامله رو کلا فسخ کند، اصلا تمام پولش رو بگیرد و هرچی هم که از گندم به دست رسید همه رو برگرداند به مالک. بعد اولیای خمس میرن سراغ مالک. خب حالا آقای مالک سراغ صاحب خمس سراغ کی بره؟ سراغ مشتری بیاد یا سراغ بایع؟ آقای صاحب خمس سراغ هر کدومشان برود صحیحه، چون این نیست برای عهده. اول از سراغ مشتری میره چون مال خمسی دست او رسیده. سراغ مالک بایع میتواند برود، برای خاطر اینکه ابتداعا حق بر عهده او بوده است، او میبایست بپردازه. به ذمه باشد که، ولی قائل گفتیم ندارد این از این. بله بله، از ذمه دیگه چی نیست. حالا بحث کلی میاد، کلی فلمعین یا نحول اشاعه. اگر حالا به ذمه باشد اینه، ولی کن قائل عرض کردیم ندارد، چون قائل ندارد دیگه این آثار هم لازم نیست و ضرورتی نداره. بله به ذمه نه، حاکم میتواند از او مطالبه کند. حالا مطالبه که میتونه بکنه، میتونه بره سراغ همون مالی که داشته و فروخته، یا نه از جای دیگری بپردازه، فرقی نمیکنه. میگه آقا باید به مقدار خمس اون مال بدی، بر ذمه بوده دیگه، مطالبه از او اشکالی ندارد. اگر آمد حاکم رفت سراغ مشتری و این مقدار رو از اون گرفت، این آقای مشتری مخیر است بین فسخ یا امضا، البته ما به تفاوت رو میگیره. این مبنای قول اول میشود که البته گفتیم قائلی ندارد. و اما بنابر قول به شرکت در بحث زکات، چرا الان این رو ما عرض کردیم؟ در باب زکات قائل دارد، ولی در خمس قائل ندارد. در باب زکات قائل به این که مقدار زکات بر ذمه شخصی باشد که مال زکوی بپردازد هست، ولی در باب خمس چنین قائلی نیست. اما قول اول که قول شرکت بود، بنابر این قول بی نسبت به مقدار اولیاء خمس بیع فضولی میشه و چهار پنجمش که عرض کردیم بیع صحیح هست و اصیل هست و فضولیتی هم در کار نیست و بیع صحیح. اما به نسبه به مقدار خمس این بیع میشود و معامله میشود فضولی. احکامی که در باب فضولی هست در اینجا میاد. حالا اونایی که بیع فضولی رو باطل میدانن که خلاف تحقیق است فهوه، که این بیع رو باطل میدانه به نسبه به این خمس. اما اونایی که صحیح میدانن ولیکن مراعا بالاجازه که اقوا هم همین هست، بنابراین بی صحیحه، باید برن سراغ اولیای خمس. میگن این معامله انجام شده، شما اونا میگن بله خود سهم ما را از ثمن بدید به هر حال، و معامله را هم اجازه میکنن، اشکالی ندارد. حالا اجازه کننده امام معصوم در زمان امام، یا اینکه حاکم شهر مجتهد جامع و شرایط. علامه در تذکره در باب زکات فرموده است که اقوا بنابر قول به شرکت صحت است، اما معلق به اجازه هم نیست. این بیان را علامه در باب خب مال زکوی از این نظر که تعلق به خود اون مال میگیرد مثل خمس است که به خود اون مال بنابر مبنای شرکت تعلق میگیرد، چجوری نسبت به مقدار زکات اجازه نمیخواد و معامله چطور نسبت به مقدار زکات فضولی نیست؟ این جای سواله. ولذا علامه قول به این که اجازه نمیخواد با از طرفی از یک طرف قائل به شرکت مستحقین زکات نسبت به حقشان در مال مالک، این دوتا با هم قابل جمع نیست. اگر اجازه نخواد پس شما نباید قائل به شرکت باشید برای کسانی که استحقاق زکات دارند در این مال. اگر شما این رو قائل میشین، فضولیت رو باید قطعاً به تبع این حرف قائل بشین، جمع بین فضولیت از یک طرف و شریک بودن مستحقین در باب زکات از طرف دیگر، جمع بین این دو ممکن نیست. این بنابر قول به شرکت. قول دوم کلی فعل معین بود. ببینیم بنابر این قول چه حکمی پیدا می کند. عرض کردیم تفاوت بین شرکت و کلی فعل معین را. بنابر قول خوب، در قول اول اون چرا که میفروشد تمام مال باشد فضولیت هست، بعض مال باشد فضولیت هست، کمتر از حق مستحقین خمس باشد ایزن فضولیت هست. مثلا فرض کن یک تن گندم بوده خمس بهش تعلق گرفته و این آقا 50 کیلو میفروشد، 50 کیلو کمتر از حق مستحقین خمس است، 200 کیلوش به عنوان خمسه. خب این آقا الان 50 کیلو فروخته است، نمیتونه بگه من از مجموع اینا 800 کیلو مال من هست. نه، بنابراین مبنا در این 50 کیلو باز خمس 50 کیلو مال صاحبان خمس هست، ولذا فضولیت در اینجا در هر مقداری از معامله صدق میکند. در کلی فعل معین تا مقداری که به خمس برسد نرسیده باشد اصلا نه فضولیت است و نه حق اولیاء خمس، لذا در اینجا معامله اصیله هست و نیازی نه به اجازه و نه به اذن و به هیچی نیست، معامله درست و نافذ. ولی زائد بر این که وارد حق متبسه مقداری میشد که اگه در او به او دست بزند در حقیقت از مقدار سهم به اصطلاح صاحبان خمس درش تصرف کرده است. اینجا قطعا فضولیت است و فضولیت نسبت به تمام اون مقدار هست، با این تفاوت نیست. فضولیت یعنی چقدر فرق کرد این دوتا مسئله، فضولی می شود ولی فضولی کل معامله فضولی می شود، چون اینجا دیگه صاحب خمس هیچ حقی نسبت به این 200 کیلوی مونده بنابر مبنای کلی فعل معین ندارد. اگر حقی ندارد وقتی که اقدام به معامله می کند تنها و مال غیر رو تماما مال غیر است، مال غیر رو فروخته است و یقینا اگر در فضولی قائل به بطلان باشیم که باطل، اگر قائل به صحت باشیم معل اجازه که اقوا هم همین است، اینجا باید ولی خمس که حاکم شرع هست اجازه کند این معامله را، اگر اجازه کرد این معامله نافذ و الا فلا باطل. اما بنابر قول به این که مثل حق الرهانه باشد، قول سوم که یک علقه ای بین مرتهن و این مال پیدا می شود که با اینکه مال خارج نشده از ملک مالک و داخل در ملک مرتهن هم نشده است، ولیکن به خاطر این علقه ای که پیدا شده جلوی تصرفات و نقل و انتقال مالک رو می گیرد. اگه این مبنا رو ما قائل شدیم گفتیم آها حقی که اولیای خمس دارن این است که به مقدار خمس به منزله رهن می ماند، این در گرو است، ولی اینکه از این نمیخواد بپردازد، از مال دیگری هم اگر بپردازد یا از بر حال بدلش گفتین در مقام اعطا بدل اشکال نداشته، قیمت بدهد، این از گرو خارج میشود، حق الرهانه شد اینه، این از گرو خارج و مال آزاد میشه. به الله الان در حبسه، در حبس اولیاء خمس است. اگه در حبس باشد چه حکمی دارد؟ حالا معامله کرد، آیا معامله باطل هست یا اینا میشود فضولی به یک معنا که باز سراغ اذن بریم چه کار باید کنیم؟ این هم در حقیقت از مصادیق فضولیت است، ولو اینکه ملک اون آقا یعنی مرتهن ملکش نشده ولی معذاله که یک حقی دارد که میتواند از این عین استیفا کند حق خودش را در فرض پرداخت نکردن بدهکار طلب این آقا را. اینجا هم همین جوره، درست است که متعین نیست در این در کلی فعل معین، حق این آقا الان رسیده به اون مقطعی که دیگه اگه در این تصرف بکند آمده در حق این آقا تصرف کرده، الان از بنابر مبنای این که مثل حق رهانت است در ملک صاحب خمس است، برخلاف قول به اشاعه اینجا در ملک صاحب خمس است، از ملک صاحب خمس خارج نشده ولی جلوی تصرفات او، چون قبیله حق رهانت جلوی تصرفات او رو میگیرد. قبل از این که به اینجا برسه جلوی تصرف گرفته نمیشد، ولی به اینجا که رسید که فقط 200 کیلو مونده، اینجا نمیتواند تصرف بکند. خب حالا اگه تصرف کرد چیه؟ میگیم باید برود اجازه بگیره. اگر اجازه کردن فهوه، اگه اجازه نکردن معامله اون آقا باطل میشود. و اما قول آخر که از قبیل حق جنایت باشد، بی صحیح است و در واقع خود این اقدام به بی التزامی است از بایه به این که باید حق اولیای خمس را از مال آخری بپردازد. همون جوری که در مورد عبد جانی نیز اقدام بایه مالک به بی در حقیقت اقدام به این است که حق مجنیون علیه را از مال آخری بپردازد. و اگر نپرداخت، اینجا حاکم حق دارد که دنبال اون عین برود و از اون عین حق اولیای خمس را استیفا کند. پس بنابراین مالک می رود، حاکم می رود، اون 200 کیلو را می گیرد، به اولیای به مستحقین خمس می پردازد و در نتیجه مشتری بعد میره سراغ کی؟ مشتری میره سراغ آقای بایه. این حاصل اقوال در مسئله هست. حالا این که در میان این اقوال چه کدوم یکی از این قول ها رو اختیار بکنیم، انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.